همون طور که خود انسان دارای جسم است، دارای روان است و دارای روح است. وقتی حضرت عالی اینجا تشریف دارید، هم بدنتون حضور داره، هم روانتون حضور داره، هم روحتون حضور داره. قابل تفکیک نیست اینها از هم. این در واقع دین یک حقیقت غیر قابل تفکیکی است که سه مرتبه از اون حقیقت در واقع یکی شریعت است، یکی طریقت است، یکی حقیقت.
ستا همون اسم و وصف و ذاته یا نه؟
نه، به یک تعبیر دیگری است در واقع. عرض کردم شریعت به احکام ظاهری، احکامی که پیکره انسان رو منظم می کند اطلاق میشه. در واقع طریقت به اون چی که روان انسان رو سامان میدهد در واقع اطلاق میشه، و حقیقت اون چیزی که جان انسان رو اشراق میکنه و با اون هستی مطلق مرتبط میکنه اطلاق میشه. بنابراین اینها غیر قابل تفکیکن. اونایی که تصور میکنن عارف کامل نیازی به پیروی از شریعت یا التزام به لوازم طریقت نداره، خب چه میگوین راجع به کاملترین عارفی که قطعا تمامه، یعنی شاید خیلی نادر باشن حتی در طرق عرفانی صوفیه که معتقد باشن خرقه اول رو جز امیرالمومنین کس دیگری داده. حتی طرق صوفیه هم، صوفیه اهل سنت هم معتقدن که خرقه نخستین از دست امیرالمومنین به مثلا پیر سلسله اونها داده شده دست به دست. خب امیرالمومنین که قطب العارفین است، امام العارفین است، آیا امیرالمومنین و رسول الله که در واقع با حقیقت علوی یک حقیقتن در دو جلوه، آیا رسول الله که به حقیقت نائل شده بود احکام شریعت رو مراعات نمی کرد علیه بالله؟ یا به خلق عظیم و روحیات بلند در واقع طریقت ملتزم نبود؟ این حرف حرف بسیار باطلیست. اساسا ببینید وقتی یه گل رو میارم تو فضای این مجلسمون، این گل هم شکلش میاد، هم رنگش میاد، هم عطرش میاد، همه چیزش میاد. حقیقت دین اگر وارد وجود انسان بشه، هم ظاهر وجود انسان رو منظم میکنه و مقید میکنه به شریعت، هم روح و روان، هم روان انسان رو در واقع منور میکنه به عطر خلق زیبا و روحیات معنوی، و هم جان انسان رو متصل میکنه به اون حقیقت هستی. بنابراین عارف واقعی کسی است که تمامیت گراست، نه به شریعت بسنده کرده نه به طریقت. هم شریعت هم طریقت هم حقیقت همه رو یک جا میخواد. پس ششمین ویژگی روی کرده یک عارف بدین هم تمامیت گرا بودنه. من عذر میخوام که مفصل شد پاسخ این سوالتون، ولی چاره ای نداشتم.
آقای مهدی طیب، محقق و پژوهشگر و مؤلف، مهمان این برنامه این شب ها هستند. بحث ما درباره چیستی عرفان و بعض از زیرشاخه های این سوال برای دقایق دیگر از شبکه یک تلویزیون ادامه خواهد داشت. فاصله کوتاهی به ذکر صلوات به محمد و آل محمد می آراییم و اجر و ثواب اون رو نثار هر عزیزی می کنیم که به هر میزان حقی گردن ما دارد. در 15 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت داریم. یادآوری میکنم جناب آقای مهدی طیب مهمان این برنامه ما هستند. آقای طیب از شخصیت هایی هستند دارای سابقه تدریس در دانشگاه، دارای لاحقه تدریس در کلاس های مختلفی که الان دارند و دایر هست و تألیفات فراوانی هم دارند که پیش روی من هست. دو تاش رو که برجسته تر هست و تازگی داره و یا امتیازاتی دارد، یکی شراب طهور رو معرفی میکنم خدمت شما، شکل شمایلش رو ببینید، و یکی هم سر حق رو تماشا بفرمایید ظاهرش رو، و بقیهش هم از طریق وبسایت خود ایشون میتونید مراجعه کنید و باش آشنا بشین. کجا بگیرم؟ همینجا خوب دیگه، این دوتا رو ببینید. عرض شود که هی هم نپرسیم وبسایتشون چیه، اسمشون رو جستجو کنید دیگه، بنویسید مهدی طیب میاد وبسایتشون. و ذکری هم که در ابتدای برنامه هدیه دادن به مخاطبان برنامه این شبهای امشب، خیلی پرسیده اید همطور که حدس میزدیم که کدام است و چیست، یه بار دیگه و ده بار دیگه بگید. از خود آقای طیب خواهش میکنم که یک بار دیگر تکرار بفرمایند این ذکر رو با عباراتی خیلی آرام و توضیح لازمش رو.
بله چشم، انشالله که این علاقه ای که در پرسیدن در راجع به این ذکر میبینیم منجر به موفقیت به عمل و دستیابی به اون نتایج بسیار فوق‌العاده‌ای که حالا انشالله عزیزانی که موفق میشن نصیبشون میشه، انشالله مقدمه او باشه. عرض کردیم که در شب 23 ماه مبارک رمضان پس از نیمه شب، مقداری که از نیمه شب گذشت، با وضو در سجده این ذکر 225 بار تکرار میشه.
این سجده نماز که لزوما نیست، سجده برن و این رو بگن،
سر به مهر میگذارن در پیشگاه حضرت حق رو به قبله و این ذکر رو میگن، یا طهرو یا طهر که ضمه داره آخرش، یا طهرو یا طاهرو یا طهورو یا طیهورو یا طیهار.
از زمین من تکرار کنم، یا طهر یا طاهر یا طهور یا طیهور یا طیهار، همه اینها آخرش او یا ضمه هست دیگه، یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیهور و یا طیهار. خیلی قشنگ نیست این سوال، ولی میدونم چون مورد پرس سوال خیلی ها خواهد بود به خصوص خانم ها، ناچارم بپرسم. احیانا خانم هایی که نماز ازشون ساقط هست و معذور شرعی هستن در این شب میتونن این عمل رو به جا بیارن؟
به قصد رجا انشالله انجام بدن. بله
به قصد امید.
بله به این امید که انشالله آثارش رو خدا نصیبشون بکنه. عرض کردیم که این ذکر رو کسی موفق بشه به گفتنش، داریم که ملائکه نازل میشند از عالم بالا بر او و جان او رو میشویند و شستشو میدن به طهارت باطنی و درونی، انشالله راه پیدا میکنه که میدونید طهارت شرط دستیابی به حقایق بلند هستی است. لا یمسه الا المطهرون، چه قرآن مکتوب که همین کتاب آسمانی است، چه قرآن در واقع ناطق که وجود حجت حضرت حق است، تماس با اون جز با مقام طهارت امکان پذیر نیست و انشالله این طهارت مقدمه باشد برای راه یافتن به حقیقت قرآن در لیلت القدر و حقیقت صاحب لیلت القدر که اون کسی است که ملائکه و روح در لیلت القدر بر او نازل میشن که وجود مقدس امام عصر ارباحنا فداه.
عذرخواهی میکنم، خورده پرسش هایی در طول توضیحاتی که میفرمایید آقای طیب برام حاصل شد و همون اول برنامه هم اظهار کردم که درباره همین ذکر و ذکر گفتن هم دلم میخواست که عرضی کنم. امیدوارم که برسیم توی این 7-8 دقیقه که باقی است. ببینید این سوال پیش میاد در طی مسیر عرفانی یا همراه شدن با عارفان و همراهی کردن اونها که نظیر این نسخه ها چه معنی داره. من خودم میدانم و خدای خودم که چه هستم، هیچ وصفی برای خودم نمیگذارم، ولی امشب گفتم به مردم که روسیا نیستم اما توسیا هستم قطعا، با اون همه ناپاکی که دارم شوخی نمی کنم، فارغ از مجامله خیلی حزیز داره این ناپاکی. چطور می شود که آقای طیبی پیدا شوند و به منی این نسخه رو بدهند که حاصل اون نسخه هم بشود طهارت روحی عمیقی که حاصلش بشود مس قرآن ناطق و حجت خدا سلام الله علیه. این امثال این نسخه ها، امثال این تعامل ها با اهل جستجوگر حقیقت چه معنی داره؟
بله، این پرسش بسیار مهمیه. یعنی اولا اینکه در دسترس همگان گذاشته میشه، شاید مشهوره که خب دستورالعمل های عرفانی خیلی مخفیانه و محرمانه به بعضی ها عرضه میشه، اما واقعیت قضیه اینه که انبیای الهی وقتی که آمدند با همه سخن گفتند.
خب
اما آیا همه اون سخن رو دریافتند؟
نه.
دقت میکنید انبیا محدود نکردند جلسات سخنشون رو. یعنی پیغمبر اکرم در مسجد النبی که سخن میگفتند از سطحی ترین آدم ها تا عمیق ترین صحابه در واقع حضور داشتند، اما هر کسی در حد خود بهره ای می برد از اون چه که پیامبر اکرم بیان می کردن. یعنی حالا شاید با همین تعبیر طهارت، هر مرتبه ای از طهارت یک مرتبه ای از مس قرآن رو نصیب انسان می کند. اگر ظاهر طاهر باشد می تونه دست با وضو بزنه به ظاهر عبارات قرآن، اما می تونه لایه های عمیق تر وجود انسان طاهر بشه و هر لایه ای از لایه های وجود قرآن که به طهارت نائل شد به لایه ای از لایه های قرآن راه پیدا می کنه و به مرتبه ای از مراتب حقیقت ولایت راه پیدا میکنه. طبیعتاً بنابراین که در اختیار عموم گذاشته بشه باید ببینیم که آیا همه هم موفق به انجامش میشند، همتش رو میکنند، و اگر بکنن چه بسا مقدمه یک مرتبه اولیه از طهارت بشه که اون مرتبه اولیه طهارت که حاصل شد مستعد کند وجود او رو برای اینکه حالا بار دیگری در یک 23 ماه مبارک رمضان دیگری به یک مرتبه عمیق‌تر راه پیدا کنه و همینجوری گام به گام به عمیق‌ترین ژرفای طهارت که اون طهارت از ماسوا الله هست و منصرف شدن از غیر که در حقیقت توحید داریم. توی مناجات شعبانیه خاطرتون هست که به الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا، از غیر مطلقا منصرف و منسلخ بشه، همه ی حجوب ظلمانیه و حتی نورانیه رو پشت سر بگذارد و به معدن عظمت واصل بشود و همون حقیقتی راه پیدا کنه که در واقع هدف توحیده. یعنی حالا اگر سوره دهر در شأن امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام نازل شد و در اونجا عبارت و سقاهم ربهم شرابن تهورا رو به عنوان پاداش اون عمل خالصانه باش روبرو هستیم، میبینیم که این شراب تهور رو در واقع امام صادق علیه السلام معنا کردن، فرمودن که یطهرهم عن کل شیء سوى الله، از هر چه غیر خداست وقتی این شراب رو مینوشن پاک میکنه وجود اونها رو. خب به هر حال راه یافتن به اون مرتبه عمیق طهارت به این جاها هم انسان
توضیح مشخص چون این به اصطلاح توصیه های خاصی این است که هیچ نبی و وصیی وصایای خودش رو منحصر نکرد، کلاسش رو محرمانه قرار نداد و برای همه گفت، مثلا اینکه همه نشنیدن دلیل نمیشه که پس ایشون محرمانه داشته. وقت چطوره که باز در همه منابع و مآخذ عمومی و در دسترس نیست؟ الان برای همین ذکر مثلا پرسیدن منبعش چیست؟ مثلا اینکه پرسیدن معنیش هم چیه؟
بله، ببینید این که همه کتب ننوشتند اینها رو، طبیعتاً نویسندگان هم عمق علمی خودشون متفاوت بوده با هم، هم مخاطبهای مختلفی رو هدف آثارشون قرار دادن، طبیعتاً به تناسب میزان عمق علمی مؤلف و به تناسب سطح علمی مخاطب مطلبی رو که نویسنده در کتابش مطرح میکنه بخشی از مطالب است، نه همه مطالب. همین نوشته های در واقع که در خدمت شما هم هست یک مخاطب معینی رو تعریف کرده، یک نویسنده هم با یه بضاعت محدودی در واقع دست به پژوهش و در واقع نگارش زده، شده نتیجهش این. طبیعتاً همه چیز در این نیست، به دلیل اینکه همه چیز رو نویسنده نمیدانسته و مخاطبی هم که مد نظر بوده نیازمش همه چیز نبوده، نیازهای خاصی داشته. لذاست که بعضن در واقع در برخی از کتب هست، بعضی ها نیست. کتابهایی که حالا برای افراد خاصی نوشته شده اینجور از کار ویژه هم درش اشاره شده و بعضن این از کار رو در واقع بزرگانی سینه به سینه نقل کردن، چون میدونید همه آثاری هم که ما مینگاریم در مراحل قبلی سینه به سینه، مثل احادیثی که سینه به سینه نقل شده و تا رسیده به ما.
منبع این ذکر
اجازه بدید که من عرض نکنم، در واقع بدانند که بزرگان از اولیاء خدا در واقع این ذکر رو در واقع توصیه کردند و از بزرگترین چهره های علمی دینی، از روحانیون بسیار وزینی که در راه سیر و سلوک به قله های بلندی نائل شده بودند، این رو به شاگردانشون توصیه می‌کنم.
یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیهور و یا طیهار، همش معناش یعنی ای پاک، حالا با یه اختلاف جزئی که در مفاهیم دقیقش هست، ولی همش یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیهور و یا طیهار به معنای ای خدای پاک یا ای پاک. که
هر کدوم از این اسم ها ملائکه‌ای برش موکلند که وقتی این اسم ها گفته می شود اون ملائکه فرود میاد.
سوالای زیادی باقی موند. این که باز درباره همین ذکر دادن ها و ذکر گفتن ها این پرسش هست که چطور می شود که راه کوتاه می شود با این ذکرها، این که آیا برای حضور در مسیر عرفان و سیر عرفانی باید اون مدخل شریعت و احکام رو پیمود یا اونها معاف میشه آدم که میفرمایند نه و حتما نه، اینا همش جای بحث میمونه که گمانم که نه، یقینا مستلزم حضور چند باره جناب عالی در برنامه که انشالله مصطفی بحث کنیم. به هر صورت تا به اینجا خیلی ممنون و متشکر از حضور جناب عالی و باهاتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از تشفرماییتون. از همه شما هم ممنونم برای همراهیتون. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه و همکارانم باهاتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون و عرض میکنیم اللهم اد عنا حق ما مضا من شهر رمضان واغفر لنا تقصیرنا فیه و تسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا باسرافنا علی انفسنا واجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین. خداحافظ.
بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه.